مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اول تشکر میکنم از دوستان که این فرصت و مجال رو در اختیار بنده قرار دادن. دوم از عزیزان که صدای بنده رو میشنوند عرض سلام دارم و امیدوارم بحثایی که طرح میشه به دردشون بخوره و تسکین اوقات شریفشون نشده باشه. نکته بعدی این که از بابت هفته گذشته و اتفاقات شدیدی که بر بنده بود و نشد خدمت دوستان برسم اون خواهی میکنم و بعد خیلی کسی از بنده اتفاق افتاد از خواهی میکنم. اما بحثی که امر فرمودم خدمت دوستان باشیم در مورد صدای من میاد، مشکلی نیست؟
بله آیدون، صدا رو داریم. اگر اونتا صداتون یه مقدار ضعیفه، اگر باز میکروفون نزدیک تر کنید ممنون میشه.
از این هدفون های بلوتوثی باید تو گوشم بعد
میکروفونش نه، صدا الان خوبه. اگر گفتم بشه بهتر
بله
بشه خوبه.
چشم. حالا یه من شروع کنم صدا میذاره میره بالا ان شاء الله اون قسمت هم درست میشه. این شذرات میگم ساعت 16 تداخل پیدا میکنه، نمیدونم به من ربط داره یا نداره.
نه خب کلاس دیگریه، حالا یه مقدار تداخل پیدا میکنه ولی خب اونم احتمال داره با یه یوروب تاخیر شروع بشه.
در مورد بحثای معرفت شناسی و منطقی که باعث شد که ما دو تا یا اگه بخوایم بگیم چهار اثر خیلی جدی در چهار کلاسیک جامعه شناسی شکل پیدا کرد، باید ببینیم چه تحولاتی توی بحثای معرفت شناسی و منطقی اتفاق افتاد تا سه چهار تا کتاب شکل پیدا کرد. منظورم از اون چهار تا جامعه شناسی معروف کلاسیک دورکایم، مارکس، وبر و توی حوزه آمریکا هربرت میده که میشه در مورد مید مثل کتاب های مثل مایند سلف سوسایتی شو یا ذهن خود و جامعه شو نام برد و کنار یه چند تا کتاب دیگرش یا کتاب های ایدولوژی آلمانی و اون نقد های بر فویرباخ 11 تا تز مارکس و ایدولوژی آلمانی که توی مارکس فکر پیدا کرد. اونجا خب یه سری بحث معرفتی منطقی میشه اونجا ها پیدا کرد، ولی خب دو تا اثر خیلی شناخته شده هم مال دورکایم و وبر هست. خب مال دورکایم که ایران خیلی وقت ترجمه شده، یک اسم کتابش هم هست قواعد روش جامعه شناسی، به واسطه این کتاب دورکایم تونست بحثای خودش رو طرح بکنه در این عرصه و بتونه اون بحثای علوم اجتماعی رو در سطح علم اجتماعی یا سوشال ساینس یا سوسیولوژی و جامعه شناسی ارتقا بده، یا اون شیشتا مقاله معروفی که ماکس وبر توی مجله آرشیف که خودش سردبیر بود چاپ کرد که سه تا از اون مقاله ها تو ایران ترجمه شده به نام روش‌شناسی علوم اجتماعی و سه تاش هم به فارسی هم ترجمه نشده، حتی چهار تا از این خطا و اون مقدمه یا بخش اول طرح اقتصاد جامعه که معروف هست به مفاهیم اساسی جامعه شناسی. اینجاها خوب ردبه های جدی از یک نحوه جدید از منطق علم و بحث های معرفت شناسانی علم رو داره طرح میشه که باید ببینیم که این بشر جدید چه تغییر و تحولاتی رو اتفاق افتاد تا این نحو کتاب ها در حیطه های علوم اجتماعی ظاهر شد و باید این چرخش هایی که در بوته های معرفت شناسی و منطقی و لاجیکال شکل بده کرده رو ببینیم چه اتفاقی. اگه بخوام این تغییر و تحولات رو به جد بحث بکنیم و دنبال بکنیم، باید از یک ایده ای که جناب کاسیره طرح میکنه، از اون ایده میخوام بیشتر استفاده بکنم و کل این یک ساعت رو بسته همین ایده که از کاسیره گرفتم میخوام اونو طرح بکنم. اون هم اینه که کاسیره کتابی هم داره با همین عنوان و متاسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده، ولی بخشهایی از آثارش به این ایده توجه میده و توی اندیشمندان بعدی خیلی این ایده محل توجه قرار گرفته و در دفعه خواهم گفت و حتی توی قرن 19 هم اوایل قرن 20 این ایده داره پنهانن داره میاد بالا، ولی مثلا توی کتاب نظریه کنش بوردیو میبینیم که اون اول این ایده کاسیره رو طرح میکنه و به جد روش وای میسته و کار خودش رو توی کتاب نظریه کنش دست همین ایده کاسیره طرح میکنه. اون ایده اینه که یک شیفت اتفاق افتاده، اون اینه که تفکر سابستنس، تفکر ذاتگرایانه یا حالا جوهرگرایانه داره شیفت میشه، متحول میشه به یک تفکر فانکشنال. حالا اینکه فانکشن رو چجوری هم ترجمه هم بکنیم یه مقدار خواهم گفت که توی قرن 19 هم چجوری فهمیده دورکایم، بعد وبر چجوری فهمیده و دیگران این مفهوم رو چجوری به ترجمه کرده، یه مقدار بیشتر مد نظر خواهم قرار داد. به خاطر همین پس ثقل بحث رو من این بحث قرار میدم که چجوری در یک دنیای قرون وسطایی که یک تفکر ذاتگرایانه است، سابستنس و ذات ها قرار داره، داره از این تفکر سابستنس داره شیفت میشه به سمت تفکر فانکشنال. اگه بخوایم به این تفکر فانکشنال توجه بکنیم، در هیته فیزیک این ایده رو نیوتن داره طرح میکنه به عنوان اصل سوم خودش که امور در یک کنش و واکنش قرار دارند، که اونجا ریه های اولیه‌اش توی فیزیک داره طرح میشه و بعد حالا ارتباهای بعدی از این اتفاق میفته. حالا این رو یه مقدار رفته رفته توی دورکایم بیشتر باز خواهم کرد وقتی که برمیگردم به کتاب قواعد روش. اما اون وقتی که دکارت ایجاد کرد رو اول پیگیری بکنیم و بعد ببینیم که کانت چجوری در جمع دکارت و نیوتن این فضا رو پیگیری میکنه و پیش میبره. نقطه اولی که یعنی چون ایده بنده کانت توضیح فلسفی نیوتن و دکارت، یعنی جمع نیوتن و دکارت که جمع این دوتا اون کتاب نقد عقل محض یا سنجش خرد ناب یا معروف به نقد اول کانت هست، اون کتاب شکل پیدا میکنه که خب فرم جدیدی از اندیشیدن که نقد اول کانت شکل پیدا میکنه که با یک فراز و فرودی بعدها میرسیم به کتاب قواعد روش دورکایم. توی دکارت خب همین عبارت معروف دکارتی رو میشناسید دیگه که میگید من میاندیشم پس هستم. ببینید اول ببینیم توی این گزارهه چه اتفاقهایی افتاده قبل از و چه چرخشی با این گزارهه شکل پیدا میکنه. در جهان قبل از دوران جدید، اول یک نکته هم بحث بکنیم. ببینید ما یک بعد از قرون وسطی یک دوره روشنگری داریم و دکارت و نیوتن، هابز، ماکیاول، اینا خیلیشون توی دوره روشنگری هستن. انتهای دوره روشنگری و ابتدای مدرنیته با کانت شکل پیدا میکنه و با هگل رسما یعنی در ابتدای قرن 19 هم مدرنیته رسما شروع میشه و ما تو قرن 19 هم مدرنیته متقدم رو داریم میبینیم که در حال شکل گیری و اواخر قرن 19 هم و قرن 20 هم عبور از مدرنیته متأخر و رفتن به سمت مدرنیته متأخر با جریان های بسیار متنوعی که شکل پیدا کرده. اما خب نقطه شروع هایی که به لحاظ فلسفی وجود داره توی دوره روشنگری خب یک فرد بسیار معروفش دکارته. در دکارت یه اتفاق خیلی مهمی که داره میفته اینه که ببینید علا خلاف اون تصوری که فرض میکنه یه دوره شکل‌گرایانه است، نه، با دکارت شکل‌گرایی شکل‌گرایی نمیکنه، یعنی اون شکل‌گرایی سوفیستواری که تو دوره یونان و باستان بود با دکارت ایجاد نمیشه، بلکه مسئله سر تغییر بنیاده، تغییر به تعبیر یونانی ها آرخه، تغییر پرینسیپل ها، تغییر اصل، تغییر این بنیاد اتفاق افتاد. اونم اینی که از بنیاد اینکه همه امور و تکثرات به واسطه خدا وحدت پیدا میکنه، از این مؤلفه بنیادین داره شیفت میشه به آی انگلیسی یا ایش آلمانی ها که یعنی روی من داره سوار میشه و توی دکو و به خاطر همینه که اون من اندیشنده داره چیکار میکنه، یک من هستی رو داره متعین میکنه و این یک من هستی انسانی متناهیه که بر اساس این اندیشه داره شکل پیدا میکنه. پس اینجا این منه داره به جای بنیاد خدا داره شکل پیدا میکنه. پس این یک شیفت اساسی است که از قرون وسطا به جهان جدید و شروع روشنگری و مدرنیته اتفاق داره میفته و بعدها همین من توی کانت ادامه پیدا میکنه و توی هگل این من ارتقا پیدا میکنه و تبدیل میشه به ما. و این مایی که ارتقا پیدا کرده در هگل میشه بنیاد سوسیتی یا سوسیته توی فرانسه یا جامعه توی جهان جدیده. و باید توجه بکنیم که این یک چرخش مهمی است که جامعه یا سوسیته یا سوسیتی به عنوان یک فرم اجتماعی جدید در حال تکوینه و این من که بعدها با دیالکتیکی تبدیل میشه به ما بنیاد فرم اجتماعی جدید، صورت اجتماعی جدید به نام سوسیته یا سوسیتی. و اینو توجه داشته باشید که سوسیته یا سوسیتی قبل از این وجود نداشت. چرا؟ چون بنیاد روی من سوار نبود. خاطر همین شما توی قرون وسطا خود معادل هایی که داره گذاشته میشه، حالا یا کمیونیتی اجتماع گذاشته میشه یا مدینه گذاشته میشه یا هر اصطلاح دیگه، بالاخره جامعه نیست و اینو توجه داشته باشید که یک بنیاد مهمی اینجا شکل پیدا کرده که اون منه. و توی دکارت ملازم فرمایید که این به معنی این نیست که خدا هست بشه، خدا روی من سواره و بعد هم طبیعت هم روی باز آوازه به خدا روی من سوار میشه و این بنیاد مهمی است که دکارت اونجا داره طرح میکنه و پیریزی میکنه و این من اندیشنده هست که هم پسی خودش و امور مختلف رو داره دیترمینیت میکنه، تعیین میده و پیش میبره. پس این یک نکته مهمی است که اینجا شکل میگیره. از اینکه من بعضی بحث ها رو با سرعت طی میکنم و اتفاقی میکنم چون بحث های زیادی وجود داره و اگه بخوام هر کدوم رو مفصل باز کنم بحث بکنم شاید نشه کل بحث رو جمع کرد. بر اساس این نکته که این منه داره بنیاد آرخه پرینسیپل یا پرینزیپ تو آلمانی یا پرینسیپل تو انگلیسی هست، این منه داره با منیت منه اندیشنده داره شکل پیدا میکنه و توجه داشته باشید که اینجا یک مفهوم دیگری داره اتفاق میفته. اون اینه که ما توی کپلر و کوپرنیک و اینها یک چرخشی هم توی نجوم هم اتفاق میفته و معروف هست به چرخش کوپرنیکی که از اون هیئت بطلمیوسی داره چرخش میکنه به خورشید محوری و به خاطر همین این چرخش کوپرنیکی خیلی چرخش مهمیه و بنیاد علوم اجتماعی جدید همین چرخشه و این چرخش رو هم توی علوم طبیعی دنبال کردن و نیوتون و بعدش همین ها این تبعات این چرخش رو در فیزیک نیوتونی و بعدها ادامه دادن. اما باید توجه داشته باشیم که این چرخش فقط توی نجوم و هیئت نبوده، در علوم طبیعی بوده و همینجور پس یک مفهوم جدیدی، معنای جدیدی از طبیعت شکل پیدا کرده و یک معنای جدیدی از فرم اجتماعی، فرم جمعی و صورت جمعی جدید در حال شکل گیریه که ما باید بهش توجه بکنیم که توسط این من یا این ما در حال تکوین است و این من عهده‌دار این من، یعنی منم توجه داشته باشیم این من که داره گفته میشه میتونه مصداق‌های فردی جزئی داشته باشه مثل من و شما، ولی تو اندیشه اینها مخصوص بیشتر اون من نوعی، من نوعی انسانی که داره این فضا رو شکل میده. پس اینجا هم این چرخش کوپرنیکی توی علوم اجتماعی هم دنبال شد و به خاطر همین که میتونید توی متن‌های مرتون که به عنوان جانشناسی معرفت شکل پیدا کرده اونجا رد پای این چرخش رو ببینید و اونجا عبارتی داره مرتون که میگه که نه تنها توهم، خطا، بلکه حقیقت هم در چی تکیه پیدا میکنه؟ در جامعه. و این مسیر رو برگر هم به یک نحوی باز دنبال میکنه و این چرخش کوپرنیکی خیلی چرخش مهمی. توجه داشته باشید که در دوران قرون وسطا همه امور رو چی رقم میزد؟ خدا، هم هستی رو و هم معرفت رو. ولی الان داره این انسان است که داره هستی طبیعی رو رقم میزنه، هستی اجتماعی تاریخی رو رقم میزنه و اینجاست که سوژه متولد میشه. دقت بکنید در این چرخش کوپرنیکی که داره سوژه متولد میشه و این سوژه داره با خودش این جهان سرمایه‌داری رو به وجه اقتصاد سیاسی داره ایجاد میکنه، به وجه معرفت شناسانه. خب بحثایی که دکارت، کانت و هگل دارن دنبال میکنن دست همین سوژه است. دورکایم باز همین دست سوژه است. وبر یه مقدار این سوژه نه مثل سوژه قدر قدرت هگلی کانتی رو، بلکه با یک سوژه متوازی رو دنبال میکنه و مدرنیتی متأخر هم تمام تلاشش اینه که یه مقدار این سوژه رو بتونه تعیین تکلیف بکنه و سرکوب هایی که باز تو خود سوژه داره ایجاد میشه رو تعیین تکلیف بکنه. خب این یه فراز و فرود های مختلفی که چه در مدرنیتی متعدم و چه در مدرنیتی متأخر داره دنبال میشه. ما حاصل همین اتفاق هایی که داره اتفاق میفته. در نیوتن هم توجه کردید که یک اصل سومی هست به نام امور در یک روابط متقابلین داره شکل پیدا میکنه. اما خب نیوتن اونجا این روابط متقابلین رو در یک مناسبات مکانیکی داشت تعریف میکرد، کاری که بعد از این در هگل هم اتفاق افتاد این بود که این روابط متقابل مکانیکال رو تبدیل کنن به روابط متقابل ارگانیکی و اینجا یک مفهوم جدی شکل پیدا میکنه تو پدیدارشناسی رو هگل به نام مفهوم گشتالت. که این گشتالت یعنی این روابط ارگانیکی تو در توی پیچیدی به وجود داره که همین ادبیات البته با یک تفسیر خاصی توی دورکایم به عنوان یک تحلیل فانکشنال توی قواعد روابط دنبال میشه و پیش میره. پس این نکته رو لحاظ بکنید که این چرخشه داره خیلی لوازم مختلفی رو داره شکل میده. پس جامعه چیزی نیست که توی بیرون خود به خودی شکل پیدا بکنه، بلکه در این چرخش کوپرنیکی که به جای چون تو چرخش کوپرنیکی خورشید به همه امور هستی میده، روشنایی میده، واقعیت میده، به جاش انسان بذارید اونجا. اونجا هم خب پس انسان داره به همه چی، داره هستی میده، داره تعیین میده، روشنایی میده، زندگی میده. پس اینجا باید با یه نکته رو بهش لحاظ بکنیم، اون اینه که پس این انسانی که قوام بخش جامعه، این فرم اجتماعی و این زندگی اجتماعی، و اینجا وقتی که میخواد این شرایط رو رقم بزنه تو این چرخشه، نکته رو باید بهش توجه بکنیم که توی کمیونیتی یعنی تو اجتماع وجود نداره و توی سوسیتی یعنی جامعه وجود داره. اون اینه که اون نکته که کانت توی نقد اول بهش اشاره میکنه، اون اینه که سوژه همه امور رو با چی طرح میکنه، شکل میده، با طرح، با نقشه، با پلن ایجاد میکنه. پس یکی از مؤلف های خیلی مهمی هم که یه تکوین جامعه وجود داره، اون اینه که باید همراه با یک پلان و نقشه باشه و بدون طرح و خود به خودی زندگی جمعی به نام جامعه شکل پیدا نمی‌کنه. پس و این سوژه در این چرخش کوپرنیکی همه امور رو داره با طرح، با نقشه داره تعیین میده و بعد به وجه عملیش داره اونو چکار میکنه، اکچوال میکنه، بالفعل میکنه، محققش میکنه. و این از لوازمات این چرخشی که در نسبت انسان با زندگی جمعی داره شکل پیدا میکنه. اما در اون کمیونیتی یا اون زندگی اجتماعی شما شاهدین که نه، مثلا روستا چجور شکل پیدا میکنه، یا انسان های اساس میان یک زندگی جمعی رو با هم شکل میدن بدون هیچ پلن و طرح قبلی، در حالی که توی جوامع امروزی یا معنای جدید شهر، شهر همواره باید با یک پلنی باشه، هم به لحاظ معماری و جغرافیایی و هم به لحاظ روابط اجتماعی. الو، 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 آقای مظفرنیا، خب از کجا صدا قطع شد؟ میشه بفرمایید؟ خیلی مزفرنی، از کجا قطع شد؟ بفرمایید از اونجا ادامه بدم. آها، موردی بود. خب پس این انسان باید ببینیم، توجه بکنید یه نکته بعدی و نکته خیلی 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 مهمی که باید توجه داشته باشیم، اون اینه که توجه به انسان. آیا مثلا هر وقت ما به انسان توجه بکنیم علوم انسانی شکل پیدا میکنه؟ و آیا علوم انسانی جدید هم مثلا توجه به انسان و اراده های انسانیه؟ و به خاطر توجه به انسان و اراده های انسانی که علوم انسانی جدید شکل پیدا کرده، و ماهیت علوم انسانی جدید در همین امره که به انسان توجه کرده و به ارادی انسانی توجه کرده. و هر جا هم ما برگردیم به این توجه رو داشته باشیم که چجوری این انسان با اراده خودش داره مثلا امری به نام سوسیتی یا سوسیتی رو، ببخشید من واژه های فرنگیش استفاده میکنم، خاطر اینکه میخوام بگم که یک امر جدید و نوعیه و در گذشته بشر سابقه نداشته این فرم اجتماعی جدید. به خاطر این از واژه های انگلیسی و فرانسویش و یا آلمانیش هم که میشه گزلشافت در مقابل گمانشافت که برای کمیونیتی معادل گذاشته میشه، نمیخوام میگم زبان فارسی رو فراموش بکنم، میخوام بگم که نحوی صورت یافتگی جمعی جدیدی که اتفاق افتاده و حالا میخوام درش منطق بنویسم و طبیعیه که دورکایم بشینه براش منطق بنویسه، یا مارکس یا وبر یا دیگران بشینن براش منطق بنویسن که تا چی شکل پیدا بکنه علم اجتماعی شکل پیدا بکنه. چرا؟ چون یک امر جدیدی شکل پیدا کرده و منطق قدیمی توانایی توضیح این امر جدید رو نداره. این اتفاق هایی که به خاطر این اتفاق افتاده، آیا اینجا هم مثلا مسئله اینه که خب ما هم برگردیم این مسئله که هست از اراده انسانی بحث میکنیم، حالا اینجا بحث علوم انسانی و اراده های جمعی انسانی هم میشه علوم اجتماعی، آیا این نقطه مسئله مهمه یا نه؟ مسئله یه نکته بیشتری از این اتفاق افتاده، این نکته اینه که و توی دکارت از کردم تحت شد و بعد توی کانت تثبیت شد. و اون نکته مهم اینه که شما وقتی در قرون وسطا بودید امور متناهی مثل طبیعت و انسان رو برمیگردوندید به امور امر نامتناهی به نام خدا و اونجا تلاش میکردید این مسئله رو حل بکنید. تو فضای حکمت اسلامی هم همین کار رو میکردید و به خاطر همین یک امر واجب الوجودی شکل پیدا کرد و ممکن الوجودها به واجب الوجود برگردونده شد، حالا چه ممکن الوجودهای طبیعی باشه چه ممکن الوجودهای انسانی باشه. ولی بالاخره وقتی داشت بحث میشد این ارجاع رقم میخورد و این ارجاع همواره لحاظ میشد و بحث میشد و دنبال میشد و پیروزی میشد. ولی نکته مهمی که اون علم انسانی جدید رو ایجاد کرد، این خیلی نکته مهمیه و این علم انسانی جدید توی کانت داره شکل پیدا میکنه نه در فویرباخ که امثال بعضی از عزیزان توی تهران فرمایش میکنن، توی کانت این مسئله رقم خورد و اون اینه که این انسان و تناهی انسانه که محل تمسیح قرار گیره. توجه بفرمایید دوستان، و این تناهی انسان قرار نیست با ارجاع به امر نامتناهی همیشه و قرار تناهی انسان لحاظ بشه. و حالا مسئله سر اینه که این انسان و تناهی انسان چجوری میتونه به یک امر ضروری دست پیدا بکنه. خیلی مسئله مهمیه، توجه داشته باشید. وقتی اونجا خب انسان متناهی بود، برای رسیدن به ضرورت برمیگردیم به امر نامتناهی و چون امر نامتناهی ضرورت تجلیه داره، این دست یافتن به ضرورت رو برای انسان ممکن میکنه. ولی اینجا مسئله سر اینه که توی کامپ اتفاق داره میفته در این فرمایشی بود در کانت این اتفاق خیلی مهم اتفاق افتاد، اینه که با طرح شیء فی نفسه thinking in itself یا توی آلمانی دینگ آنزیش داره توجه داده میشه که انسان رو در تناهی خودش لحاظ بشه. و مسئله بعدی اینه چی پیدا میکنه که خب این انسان در تناهی خودش آیا میتونه به یک امر ضروری دست پیدا بکنه یا نه؟ به این پرسش مهمی که بعد داره رقم میخوره. توجه داشته باشید وقتی انسان رو قرار شد در تناهی خودش ببینید، قرار نیست این انسان رو با ملحق کردن به یک تجلی تام انسان کامل حلش بکنید. دقت بکنید یک نکته بعدی که توی قسمت دیالکتیک استعلای کانت داره ایجاد میشه اینه که امکان تحقق عینی انسان رواقی یا بفرمایید انسان کامل، یا شما تو الهیات شیعی بفرمایید امکان تحقق انسان کامل برداشته میشه و این امکان عینی امام معصوم داره برداشته میشه. پس اینجا داره وقتی انسان در تناهی خودش داره لحاظ میشه، لوازماتی داره. اون یکی از لوازمات مهم میشه که قرار نیست این انسان ملحق بشه به یک انسان کاملی مثل نمیدونم خلیفت الله باشه یا انسان کاملی که تجلی تام اله باشه. نه، همین این دستگاه برداشته میشه و قرار بر اینه که این انسان در تناهی خودش لحاظ بشه و منطق ترانسندنتالی که کانت میزه در همین امره که ببینیم چجور انسان در تناهی خودش میتواند به یک امر ضروری و یقینی دست پیدا بکند. و این منطق جدید در شکل پیدا میکنه و توجه میشه که این انسان متناهی داره در زمان و مکان این مسئله رو داره پیش میبره. و متاسفانه خب این رو دقت بکنید، توی کانت درسته به تناهی انسان توجه شد، ولی برای اینکه انسان متناهی خب هم مکانمنده و هم زمانمنده و این دوتا رو با هم لحاظ شد، ولی چون وقتی رفت این مفهوم ها به سمت جامعه شناسی، چون جامعه شناسی ها بیشتر جامعه شناسی ها متأثر از فضاهای یهودی هستند، یهودی ها چون مکان ندارند بیشتر رفتن به سمت بحث زمان و به خاطر همین هم پول مدرن در کتاب فلسفه پول زیمل بحث معنای مدرن زمانه و اصلا بچه مکانی پول لحاظ نشد. و یک تبعات دیگه هم بود که به خاطر همین ریشه های یهودیه که توی مسیحیت هم بود و خود جامعه شناسای یهودی هم بعدها که رفتن سمت پروتستان تحصیل کردن، به خاطر همین جامعه شناسی موجود که شدت پروتستان زدن بچه های زمان رو به مکان تصرفی دادن، ترجیح دادن. ولی مثلا تو بوردیو نه، بوردیو تلاش میکنه بچه مکان رو جدیدتر بهش بپردازه و پیش ببره. ولی این نکته هست که توی کانت در تناهی انسان هم مکان و هم زمان دوتاش هم لحاظ میشه و دوتاش هم در یک نسبت های پیش میره و این نکته خیلی مهمیه که ما باید بهش توجه بکنیم. پس توجه داشته باشید در این چرخش خیلی مهم انسان در تناهی خودش قرار است لحاظ بشود و هیچ ارجاعی به یک امر مطلق، امر نامتناهی، امر ترانسندنت قرار نیست این اتفاق بیفته و به خاطر همین داره یک نحوه جدیدی از متافیزیک، متافیزیک ایمننت، یا من ایمننت رو ترجمه کنم به درون ماندگار یا حال یا هرچی معادلهای مختلفی کاری ندارم و این داره شکل پیدا میکنه و این متافیزیک یا این نحوه اندیشیدن جدید که ایمننت هست قرار انسان رو تو تناهی های خودش لحاظ بکنه و ولی یکی از مؤلفه های مهمش اینه که خب باید به ضرورت یقین دست پیدا بکنه. ولی این مؤلفه ضرورت به ضرورت بعدها توی جامعه شناسی باید ببینیم که چجوری دنبال شده. همین نکته هایی که کانت تو همین جا توی نقد اول داره طرح میکنه توی قسمت دیالکتیک استعلایی، این عبارت هاش رو شست و رفته و با اون بچه های فلسفی کمتری با یک زبان عرفی تر دورکایم توی همون اوایل کتاب تقسیم کار قبل از اینکه فصل اول رو شروع بکنه همونجا و استدلال بحث های کانت رو با یک توضیحات خیلی تازه و بسیط اونجا داره طرح میکنه و اینو دقت داشته باشید، یعنی محکوم هایی نیست که بعدها حد شده باشه. پس به خاطر همین توجه داشته باشید که این حکمت عملی که در قرون وسطا اونجا بحث‌های اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدرن با ارجاع به امر نامتناهی، با رفتن انسان در اینجا یک زندگی فضیلتمندانه قرار ملحق بشه به انسان کامل، در حالی که اینجا این اتفاقی که افتاد اینه که این زندگی فضیلتمندانه قرار نیست اتفاق بیفته، چون انسان قراره تو تناهی خودش لحاظ بشه نه با ارجاع به امر نامتناهی. و این یک نکته خیلی مهمی که دوستان توجه داشته باشید، این هویت اولیه و اصلی علوم انسانی و علوم اجتماعی جدیده و در نقطه مقابل این هست که حضرت های جوادی فرمایش میکنن که بحث ایده علم دینی رو دارن طرح میکنن و جناب استاد پارسانی ها هم این بحث ها دارن به جد دارن دنبال میکنن، چون ایده رقیب این ایده هست و تلاش میکنه که انسان رو از این چنبری تناهی، لحاظ تناهی خودش عبور بدن و بتونن انسان رو در نسبت های ازل و ابدش دیده بشه و در این انسان متناهی دیگه انسان ازل و ابد نداره و تمام تلاش این بزرگواران و عزیزان اینه که بتونن انسان رو در نسبت های ازل و ابدش دیده بشه و در دلیل این بتونن خیلی اجتماعی رو بست بدن و یک نوع کار توسعه حکمت عملی که در دستور کار جناب استاد از این هم دیگه هست. پس این یک چرخش مهمی که ایجاد شده که در کنار اون مرکزیت قرار گرفتن من داره ایجاد میشه با اون چرخش کوپرنیکی که هم روی طبیعت سوار میشه و هم روی جامعه سوار میشه. و این ایده ها بعدها با پس دیالکتیک هگل ارتقا پیدا میکنه و این من تبدیل میشه به ما و این ما بنیاد جامعه و فرم اجتماعی جدید است. و این فرم اجتماعی جدید خب در دستور کارهای کانت و هگل داشت تو فضای فلسفی سیاسی دیده میشد، تو فضای متافیزیکال بالاخره دیده میشد، ولو با یک چرخشی مهمی در متافیزیک کانت و هگل ایجاد کردن. بعد از هگل پوزیتیویست ها دستور کارشون اینه که از فضای این متافیزیکی که ایجاد شده عبور کنن و تلاش بکنن این ما رو در یک فضای پوزیتیو، در یک فضای ساینتیفیک که با یک منطق متفاوتی در حال تکوین هست لحاظ بشه. ولی این آماده سازی های خیلی مهم نیست که دکارت تا هگل ایجاد کرد تا بتونه فضا رو ایجاد بکنه که تا دورکایم کتاب بتونه قواعد روش خودش رو بنویسه. به نظر من این چند تا مؤلفه بسیار مهمی است که اتفاق افتاد. از لوازمات خیلی مهم این نکته اینه که شما توی کتاب های شهید مطهری از عدل الهی بحث میکنید و از تئودیسی بحث میکنید و معتقدید که خداوند عالم رو، هم عالم انسانی رو و هم عالم طبیعی رو بر یک نظام احسن خلق کرده. ولی در این چرخش کوپرنیکی در نه طبیعت واجد نظام احسنه و نه انسان و زندگی اجتماعی انسان واجد نظام احسنه. و اینو توجه داشته باشید که با این چرخش کوپرنیکی و با این دیدن تناهی انسان، اون بچه های نظام احسنی که و اون بحث نظام عدل الهی که اینجا وجود داره برچیده میشه و به خاطر همین مفهوم عدالت باز توضیح باز طراحی میشه، باز توضیح میشه، چون قراره در تناهی انسان عدالت دیده بشه. و خیلی همین مفهوم هایی که شما از سنت غربی دارید میشنوید، خواهش میکنم این چرخش کوپرنیکی رو توش لحاظ بکنید و ملاحظات این انسان و تناهی انسان رو توش دیگه دنبال بکنید. و بدون این ملاحظات امکان فهم این علوم اجتماعی جدید ممکن نیست و میسر نیست. این چند تا به نظر من چرخش مهمی است که اتفاق افتاد. ببینید غایت طلبی را هم توجه بفرمایید. این غایت هم در دستگاه نیوتونی توی طبیعت حذف شد و هم به واسطه کانت توی عالم انسانی و بعدها داره حذف میشه، هرچند غایت یک معنای دیگری با توجه به این تنهایی انسان تو قرن بیستم بحث از معنای زندگی که داره حذف میشه به واسطه نو کانتی ها و بعد وبر برمیگرده. ولی دیگه این معنا از غایتی که شما توی سنت خودتون بنا الهیات شیعی و کلام اسلامی و فلسفه اسلامی دارید دیگه اینجا معنا نداره و این نکته خیلی مهمی است که ما باید لحاظ بکنیم. خب تا اینجا اگر سوالی هست بگید، بنویسید من پاسخ بدم. و الا اون مفهوم فانکشن رو بریم توی قواعد روش دورکایم و ایدولوژی آلمانی و کارهای مانیفست کمونیسم مارکس و کارهای وبر ببینیم چه اتفاقهایی دیگه سرش اومد. این رو میخواییم دنبال کنیم. بله دیگه، این پیشرفت صنعتی غرب رو ما توضیحات فلسفیش رو که کانت دنبال میکنیم. دقت بفرمایید، ما یه سطح فلسفی داریم، یه سطح علوم داریم. ما اینها رو داریم که سطح فلسفی داریم بحث میکنیم که توی کانت و بعد از کانت اتفاق افتاده. خب این چند تا نکته و بریم حالا مفهوم فانکشن رو توی کارهای دورکایم و بعد ببینیم توی وبر چه اتفاقایی براش افتاده و چه معادل هایی جایگزین شده و لوازمات معرفتی چجوری در اونجاها دنبال شده. ببینید، پس انسان وقتی در تناهی خودش و بر اساس این تناهی خودش، یعنی واجد مکان و زمانه، یعنی واجد جغرافیا و تاریخه، باید لحاظ بشه. خب پس همه اموری که انسان داره رقم میزنه در تاریخ و جغرافیاش پیدا میکنه، به خاطر همین علوم انسانی با تاریخ و جغرافیایی که دست وسیعی داره، هرچند وقتی میرید سمت اون متفکرهای یهودی و چه جغرافیایی، به خاطر اینکه یهودی ها بلا مکانن، بلا سرزمینن، حس داره میشه و مفهوم های زمان خیلی پررنگ میشه. ولی اون بچه که این مقدار سعی میکنن از بچه یهودی فاصله بگیرن، اون مکان رو باز برمیگردونن. تو این جامعه شناسی اواخر قرن بیستم خیلی مکان و جغرافیا لحاظ شده. اینو توجه داشته باشید که پس انسان، میخوام بگم که یک منطق جدیدی با یک عنوان جدیدی شکل پیدا کرده. شما توی تفکرات جوهرگرایانه و سابستنس حرف از جنس میزنید، حرف از پس میزنید، چرا اونجا معتقدید که اونجا ذاتی وجود داره. ولی انسان رو خوب با تناهی خودش لحاظ میکنید، دیگه اون سابستنس ها و جوهر ها حرف میشه و امور در فرایند، اولا مفهوم فرایند شکل پیدا میکنه، در فرایند تاریخ جغرافیای خودش داره مفاهیم ساخته میشه و ساخته میشه. و اینجاست که یک در مقابل اون منطق جنس و فصلی که منطق دیفینیشن یا منطق تعریف اسم گذاشته میشه، داره یک منطق جدیدی اسم ازش بحث میشه به نام منطق جنتیک یا منطق تکوینی. که این عبارت منطق تکوینی یا روش تکوینی رو هم دورکایم توی کتاب قواعد روش خودش داره، توی اون فصل آخر، اگر از این ترجمه آقای محمد علی محمد کاردان استفاده بکنی، توی صفحه 147 میگه روش من روش جنتیکیو، توی فرانسه یا جنتیک، توی انگلیسی یا تکوینیه، میخواد استفاده بکنه. وبر هم توی مقاله معروف خودش به عینیت در علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی، اونجا هم میگه که روش من روش جنتیک و تکوینیه، که میگه که در مقابل اون جنس قریب فصل خاصه، که توی این کتابی که آقای با روش‌شناسی علوم اجتماعی با ترجمه آقای چاوشیان سه تا مقاله هست، صفحه 144 پایین صفحه و صفحه 145 از منطق دیفینیشن یا طبیعی تعریف کردن که بر اساس جنس قریب فصل خاص است کاری عبث است، و به جای این داره منطق جنتیک یا منطق تکوینی لحاظ میشه، که جنتیش آلمانی و جنتیک انگلیسی داره طرح میشه تو صفحه 145 وبر هم، که قرار همین که چجوری انسان در تناهی خودش در جغرافیا و تاریخ امور رو شکل میده لحاظ بکنه. و از این منظره که یه مقدار اون اعتباریات و کارهای اعتباریاتی که توی مرحوم علامه میبینیم اینجا ما هم لحاظ میکنیم. ولی توجه داشته باشیم که اون اعتباریات علامه در حاشیه اون منطق داره شکل پیدا میکنه و من علامه رو نمیتونیم ملحق کنیم به این فضای منطق تکوینی که دورکان بدر و هر کدوم با معانی خودشون دارن ایجاد میکنن، که متاسفانه بعضی از آقایون در تهران این نکته ها رو توجه نمی کنن و یک تفسیر های خاصی از اعتباریات علامه دارن طرح میکنن که این افضل محل بحث باید شروع جید. اگر من بخوام این دو تا کار وبر رو و دورکایم رو مشخصا در دستور کار یه مثلا باز کنیم بحث بکنیم، پس در این منطق تکوینی داره بحث میشه که چجوری این فانکشن، یعنی روابط متقابلین، دارن امور رو به هم مرتبط میکنه و به تعبیر خودش در یک پیوند درونی میتونه این ضرورت رو تعمیل بکنه. و این مسئله است که دورکایم در کتاب قواعد روش خودش طرح میکنه و تلاش میکنه به لحاظ هم محتوا در فصل‌های دو و سه، هم به لحاظ فرم در فصل 4، 5 و هم به لحاظ اینکه چرا این مسیر حجیت داره در فصل 6 سعی میکنه که به قرار به روش خودش این مسئله رو دنبال بکنه که چجوری این به لحاظ محتوایی و به لحاظ فرم قواعد روش داره شکل پیدا میکنه و میتونیم علم اجتماعی رو ایجاد کنه، ولی این تکوینش رو داره لحاظ میکنه. و نکته خیلی مهمی که اینجا هست دیگه، اینجا فانکشن اینجا داره به صورت یک امر ارگانیکی لحاظ میشه و از اون معنای مکانیکالی که توی نیوتون هم بود فاصله پیدا میکنه. اما در کارهای وبر میبینیم که تو جاهای مختلف به این اشاره میکنه که ما اگر منطق فانکشنال لحاظ بکنیم، در منطق فانکشنال امکان لحاظ کردن معنا، معنا وقتی میگن یعنی امر جزئی، جزئیات هایی که وجود داره، از دست میره. چرا؟ چون در فانکشن ها شما تلاش میکنید که اون گزاره های ضروریه دست پیدا بکنید، یعنی به گزاره های جنرال و عام دست پیدا بکنید و این باعث میشه که اون جزئیات هایی که در زندگی انسان وجود داره رو از دست بدید. به خاطر همین ایشون داره که قسمت مفاهیم اساسی جامعه شناسی اونجا طرح می‌فرمایه که ما باید از اون منطق فانکشنال، یعنی اون منطق علی، وقتی میگم منطق علی یعنی منطق فانکشنال، بعد دقت هم بکنید در منطق فانکشنال بعضی توضیح ها متاسفانه اشتباه بحث میشه. در منطق فانکشنال ما نمیخوایم ببینیم، دورکایم نمیخواد ببینه که مثلا حالا اعتیاد موجب طلاقه و بعد طلاق موجب اعتیاده، نه، اصلا منطق فانکشنال این نیست. به تعبیر خود دورکایم یک همجوابی بین طلاق و اعتیاد هست، یعنی طلاق و اعتیاد با هم بیشتر میشن و با هم کمتر میشن و در این همجوابی بین طلاق و اعتیاد داره شکل پیدا میکنه و به خاطر همینه که بین طلاق و اعتیاد ضرورت پیوند درونی داره ایجاد میشه و با هم بیشتر میشن، با هم کمتر میشن. نه اینکه مثلا ما بیان یه بار طلاق رو متغیر مستقل بگیریم یه بار متغیر وابسته لحاظ بکنیم. نه، شما اگر مسیرهایی که دارید میرید باید به این مسیر داریم میرسیم که چون رگرسیون ها به این نتیجه میرسیم که این دوتا یک در یک روابط همجوابی با هم دیگه هستن و در این روابط همجوابی این طلاق و اعتیاد با هم بیشتر میشن، با هم کمتر میشن. به این نکته ایست که ما باید بهش لحاظ بکنیم. عبارت خود دورکایم در اول فصل اول تقسیم کار واژه همجوابیه، یعنی همجوابی است که بین دو تا امر ایجاد میشه و این همجوابی خیلی نکته مهمی است که باید لحاظ بکنیم. ولی در این همجوابی ها میریم به سمت گزاره های عام، چرا؟ چون دنبال بهنجار ها هست. ولی وبر چون دنبال رسیدن به این مسئله نیست، تلاش میکنه که در کنار اون امور علی به امر معنا هم توجه بکنه. این یه نکته. یه نکته دوم هم اینه که از به جای روش علی از عبارت کفایت علی استفاده میکنه. خب این مفهوم کفایت هم یه توضیح مفصل داره که یک بچه معرفت شناسانه و اپیستمولوژیک داره که حالا بخوام توضیح بدم این مقدار مقدمات زیادی لازمه، من بعد 4 شد ازش من میگذرم و عبور میکنم که میگه که هم باید کفایت معنایی و هم کفایت علمی رو با هم لحاظ بکنیم. چون اولا مفهوم کفایت توی عبارتهای دورکایم نیست، ولی توی وبر داریم کفایت علمی اضافه میشه خاطر شیفت های مهمی که توی کار وبر وجود داره و اون شیفت ها با استفاده از نیچه داره به هم میخوره و اون به خاطر اینکه در علوم اجتماعی ماکس وبر تلاش شده که اون مرگ خدای نیچه در دستور کار خودش قرار بگیره و به خاطر همینم هم هست که معنای عینیت رو که دورکایم بحث کرده بود ایشون قبول نمیکنه و دوباره مجددا عینیت دستور کار قرار میده تا یک معنای جدیدی از عینیت طرح بشه. خب اینا هم مجموع اتفاقهایی که رگههایی که داره اتفاق میفته و بنیادهای مهمی شکل پیدا کرده تا علوم اجتماعی جدید ایجاد شده. حالا چند دقیقه هم ما وقت بدیم سوالهایی دارید بفرمایید و الا این فرصت آخر ارزی ندارم که بتونم بازش بکنم و بعد بتونم در فرصت مختلفی جمعش بکنم. از میخوام که بحثم رو خیلی تون تون گفتم، یعنی از میدونم هر کدوم که توضیحات به مفصلی لازمه، ولی بخاطر اینکه دیگه تو این فضاها که یک ساعت عملا نمیدونم بهتره بتونید این کارا بشین متن بخونید، متن دقیق رو بخونید، متن دستنبرد بخونید، گوش فکر کنید، اینا خیلی بهتره. این یک ساعتها اتفاقهای مهم اتفاق نمیفته. بعد با اون سواد خیلی چند و بضاعت مزیاتی هم که بنده دارم اصلا بعید میتونم مباحثی که تعریف کردم به دردتون خورده باشه. اتفاقی میکنم خدمت شما استماعی میکنم. آقای مظفر نیا سلامت باشید. آقای من با خودم حرف زدم یا صدایی اومده یا چیزی شنیده شده یا الو اگه سوالی دارید آقای مهیار.
های دکتر صدای بنده رو دارید؟
هلو آقای مهیار، بنویسید سوالتون رو.
های دکتر مظفری هستم، صدای بنده رو دارید؟
بله بفهمید.
مظفری هستم های دکتر، ببخشید من میکروفونم مشکل پیدا کرده بود، روشن نمیشد. عرضم به خدمت که بنده عرضی ندارم.
شما هستی؟
بله با اکانت دوستان اومدم، این مقدار مشکل پیدا کرد اکانت خودم.
بله
دوستان اگر سوالی داشته باشن بپرسن. آقای حیدری سوالی پرسیدن.
این بحثه که طرح کردم محصول مطالعات مختلف منبع خاصی ندارم، متناسب با هر کدوم متنارم گفتم، کتابارم گفتم، الان نمیدونم مخصوصی چی من به یه خاصی ندارم، جای مختلف جمع شده و تحلیل های شد.
خب دوستان دیگه اگر سوالی نداشته باشن ما خیلی مصده وقت آقای دکتر نشیم.
نه خواهش میکنم. سایت برای چی؟
آیا ای داری اگر میخواید میکروفونتون رو روشن کنید.
این آقای حیدری کدوم آقای حیدری هم؟ من نمیشناسم. نه
روز که ممکن نیست. آقای علی حیدری.
نه متاسفم. خب سایت برای چی؟ سایت رجانیوز هست، سایت های نمیدونم فارس هست، سایت دیگه هست.
ارزم خدمتون که فرمودن که برای همین بحثی که الان فرمودید
خب
اگر که منبع یا سایتی باشه معرفی کنید برای همین.
مثلا من یه مقاله نوشتم با عنوان ماکس وبر و بازسازی منطق استعلایی در منطق ژنتیک، توی اسلام و مطالعات اجتماعی چاپ شد، اونجا مفصل کار وبر رو توضیح دادم. برای دورکایم هم با یک از دانشجوها همین منطق تکوینی دورکایم رو نوشتیم با آقای مشکات، اونجا هم هست یه مقدار، اونجا هم مال دورکایم توضیح داده شده. اگه خواستید اون دوتا مقاله رو میتونید بخونید. اسم برنده رو میتونید سلطانی بزنید با مقاله وبر یا دورکایم اونجا هست این دوتا.
درست. آیا تو دست شما درد نکنه؟
خواهش میکنم.
زحمت
اگه چند دقیقه
کشیدید.
وایستیم اگر دوستان سوالی داشتن.
باز اگر دوستان سوالی
اجازه
داشته
بدم
باشن.
چیزی نداریم.
مایک دوستان من یک کوتاه عرض کنم. ما 5 جلسه خدمت دوستان بودیم. تقریبا 5 تا خانش از تکوین و شکل‌گیری علوم اجتماعی رو مجموعا ارائه شد. هرچند خب وقت 1 ساعته یه مقدار کم بود برای اینکه خانشامون روایت کامل عرضه بشه. ولی خب یه مقدمه ای بود، یه ورودی بود برای اینکه دوستان یه مقدار جدی‌تر بخوان که موضوع رو پیگیری کنن.
خواهش میکنم. حالا من چند دقیقه
ظاهرا سوالی نیست، من خیلی مصدق شما نشینه، ظاهرا سوالی نیست. حالا باز اگر سوالی هم باشه دوستان تو گروه تر میکنن.
خواهش میکنم. به سلامت.
دست شما در نکنید، تو خیلی لطف کردید.
دست شما هم در نکنه. خواهی میکنم تصدیح شد. دوستان حالا
خواهش میکنم.
بحثا اگر تکراری بود مفهوم نبود عذرخواهی میکنم. ببخشید.
خواهش میکنم. خیلی استفاده کردیم. ممنونم.
رحمت الله.
دست شما در نکنه. خدا نگهدارشون.